أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. معصومین، ابتدا عذرخواهی میکنم از نظر مبارک شما سروران عزیز و بزرگوار، این کسالت ناخواسته با این تراکم کاری ما و عدم استراحت بالاخره 3-4 روز ما را خانه نشین کرد. الانم صدای گرفته ما برای شما آزاردهنده است، تحمل کنید. اندازه می دانم این حادثه تلخی که اتفاق افتاد، البته در کنارش اون پیروزی مقاومت در سرزمین های اشغالی که جای خوشحالی داره، بعد از سالها انفعال بالاخره رزمندگان با امکانات و تجهیزات و امدادهای الهی توانستن سد آهنینی را در هم بشکنند. تعداد زیادی از نیروهای رژیم صهیونیستی را که در بینشون افسران بلندپایه هست اسارت بگیرند و واقعیتا خیلی عجیب بود. دیواری که اینها درست کرده بودن دارای 3 ویژگی بوده: حسگرا بوده، لمسگرا بوده، یعنی اصلا امکان نفوذ نداشته. تا عمق 40-50 متری زمین هم این دیوار رفته بودن پایین. اما با همه این اوصاف رزمندگان فلسطینی این دیوارها را در هم شکستند و غافلگیرانه بر سر اینها فرود آمدند و شکست بزرگی بنابرای تعبیر رهبر عزیز انقلابمون قابل ترمیم نیست، یعنی شکست بزرگ اطلاعاتی. حالا حادثه تلخی که در این بیمارستان پیش آمد و هنوز هم ادامه داره، در مشکل آب و غذا و درمان و مکان از مسائل بسیار مهمی است که امروز رنج میده مردم مظلوم فلسطین را. واقعا دعا کنید، دعای نیمه شبتون بعد از نمازتون، که خدای متعال انشاءالله نصرتش رو شامل حال امت اسلامی داشته باشه. دیدید که این رژیم اشغالگر که امام قبل از پیروزی انقلاب از اسرائیل سخن میگفت، اون روز حرف امام را کسی جدی نگرفت. بعد از انقلاب روز خودش رو اعلام کردن و همچنان مسئله فلسطین فرمودن مسئله اول جهان اسلام هست. حالا من خوشحالم از این جهت که این حوادثی که پیش آمد، این دلهای از هم جدا شده در ایران اسلامی ما به هم پیوند خورد. یعنی آدم یک احساس یگانگی در فضای کشور میکنه که همدلی ها بیشتر شد. و شاید لطف الهی است، ما نمیدونیم. خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت بشاید در دیگری. گاهی از اوقات که فضای جامعه ما یک فضای غبارآلود میشه، یک فضای ملتهبی میشود که نارضایتی ها گسست از شبت فکری و امثال زالگ موجود میاد، حوادث این چنین من یادم نمی رود. خدا رحمت کند رضوان الهی به روحات شهید آیت الله شهید بهشتی، تبلیغاتی که بنی صدر علیه ایشون را انداخته بود حتی تو حوزه ما. دوستان نمیدونم شما یادتون هست یا نه، ما یادم هست، حتی تو حوزه ما شهید بهشتی مظلوم بود. یعنی گاهی میخواست بیا تو فیضیه سخنرانی بکنه با موانع مواجه بود، فضای سنگینی برای ایشان درست شد. ولی بعد از اینکه به شهادت رسید دوباره دیدیم که اونایی که خفته بودن بیدار شدن، اونایی که تا دیروز ناسزا به ایشون میگفتن و ایشون را ترور شخصیتی کرده بودن آگاه شدن که شهید بهشتی چه کسی. خدا به نظر بنده توجه به حال مردم ما داره. این انقلاب ما بر پایه یک اخلاص برگزار شده. حالا کاری به افراد نداریم که طوری عمل میکنن، خوب عمل میکنن، بد عمل میکنن، ناراضی درست میکنن تو جامعه، همه اینا سر جای خودش محفوظه. ولی از پایه استسالت تقوا، به این استسالت تقوا خدا نمیگذارد که این انقلاب دچار مشکل بشه. و انشاءالله امیدواریم که ما زنده باشیم به شاهد شکست قطعی رژیم صهیونیستی و پیروزی امت اسلامی باشیم. انشاءالله موفق باشیم. خب بحثمون را با اجازه سروران عزیز دنبال کنیم. یه بحثی مطرح کردیم الان دوستانی که شاید این روزا نبودن و امروز محضر شریفشون رسیده. یه بحثی داشتیم در رابطه با این که آیا امکان حضرت خدمت شما به این که جمع بین حمل و عادت وجود دارد یا وجود ندارد. سه قول در اینجا بود: قول بالامکان مطلقا، قول بالمنع مطلقا و قول بالتفصیل. این بحث را پشت سر گذاشتیم. بحث دیگری که مطرح شد این بود که زنی که بعد از 20 روز عادت می‌بیند، آیا این عادت را ما به عنوان عادت ماهیانه تلقی کنیم و حیض حساب کنیم، یا اینکه اونگونه که مشهور معتقدن حیض است ولی بر اساس روایت صحیح حسین بن نعیم صحاف میگه این را به عنوان حیض حساب نکنیم. سوال این است آیا این طبق قول مشهور عمل کنیم که جناب محقق همدانی، جناب صاحب جواهر، جناب شیخ انصاری و بعضی دیگه از بزرگان معتقدن که اینها از شرط خدمتون بیم که به عنوان حیض هست. دلیلشون هم همان روایات مطلقه اوصاف حیض هست که اگر دارای اوصاف حیض بود این را به عنوان حیض هست. اما در این مثل حضرت امام قدس الله نفسه زکیه و مرحوم آیت الله خویی قدس الله نفسه زکیه این دو علم و علام دیگری معتقد بودن که نه، ما صحیحه از حسین ابن نعیم صحاف را که میگوید بعد از 20 روز به عنوان حیض حساب نکنید مقید قرار بدیم نسبت به اون اطلاقاتی که بیان بفرمیده اوصاف کرده. حال این در ذهن مبارک دوستان هست. ما در جلسه گذشته پاسخی را از حضرت امام به جناب محقق همدانی که معتقد بود نه صحیحه حسین بن نعیم صحاف با اون اطلاقات هر دو ظاهرن و این در مقام شک وارد شده، هر چقدر اگر احیانا شک کردن وظیفه این شکلیست، اما اونجایی که یقین پیدا می کند شخص که این دارای بفرمایید اوصاف حیض هست به عنوان حیض است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ناگزیرم این را بگم چون مطلبی مرتبط با این هست. امام فرمودن که ما قبول داریم که روایاتی داریم که این روایات متعرض اوصاف شده. گفتن اگر خون عبید اسود از شبت خدمتون این که حار دف امثال زاده از زن خارج شد، از شبت خدمتون این را به عنوان حیض حساب کنید، سوا امکان این زن حبلا باشد یعنی باردار باشد یا حبلا و باردار نباشد. به حکم اطلاق این روایات معناش این می شود که اگر زنی باردار بعد از گذشت 20 روز از ایام عادت واجد اوصاف دم حیض شد به عنوان حیض حساب کنه. این اطلاقات ما می گفت، این اوصافی بود که بیان شد. اما امام پاسخی که به جناب محقق همدانی دادن و امروز ما در ادامه اون متعرض می شویم، امام تقریبا آمد این روایاتی که مورد تمسک جناب محقق همدانی بود زیر سوال بود محترمانه. چطوری زیر سوال بود؟ یک، فرمود روایت محمد بن مسلم که جنگ اول کشته است مرسل است و حجت نیست، خب این از گردونه را خارج شد. بعد به روایت اسحاق بن عمار که رسیدن فرمودن اینم مطروحون، مطروحون یعنی عمل نمی شود به این روایت. تنها یه روایت ایشون میگه باقی میمونه هم از حضرت امام، خطاب به کیه؟ این خطاب به محققه که قائل به چه هست؟ که قائل به این هست که اگر اوصاف حیض بود ولو بعد از 20 روز این را به عنوان حیض حساب. ایشون فرمود ما تنها روایت ابوالمغرا داریم که این روایت ابوالمغرا هم خیلی کاری ازش ساخته نیست، اینم راحت دیگه تنها گیرش میاریم و درش تصرف میکنیم و در نتیجه صحیحه صحاف را بر اون چکار میکنیم. این نظر حضرت امام. این اشکال اول که کل روایات با اون همه تنطراق که آقا گفتیم اطلاعات و اوصاف و امثال زانه، ایشون آمد خلاصه کرد در دو سه روایت، یکی روایت محمد مسلم مرسل است اعتبار ندارم، روایت اسحاق بن عمار مطروحه، یه روایت ابوالمغرا میمونه، این هم چون تنها گیرش میارید صحیفه صحاف رو برش مقدر بوده جان کلام راحت. حالا ما به حضرت امام بعدا عرض میکنیم آقا تو بزرگی رهبر انقلاب هم هستی، ولی شما قبل شما یاد داده بودید که صحیفه صحاف این همه اطلاقات را تغییر میزند، یعنی اطلاقات منصره بفرمایید. بفرمایید ستا روایت نیم بند که نبود، شما دوش به دوش آیت الله خویی آمدید جلو به صحیحه حسین بن نعیم صحاف را محکم تو دست گرفتید و گفتید ما این را مقید اون اطلاقات، اطلاقات اینا بود. اینو بعدا خدمت ایشون با دست به سینه عرض میکنیم که حالا میخواید حمله کنید به محقق عراقی طوری نیست، ولی این شکلی حمله نکنید. اشکال دومی که عرض شد نظر حضرت شما بزرگان حضرت امام به جناب محقق عراقی کردن این بود که محقق همدانی من اکثر اصحاب از عمل به صحیح اعراض کردن خواهند، پس فراوری نظر صحیح صحافی در عالم هستی قابل عمل به همدانی نیست. و عرشه و خدمتون این که فرمودید اکثر اصحاب به محقق همدانی، این که فرمودید اکثر اصحاب از عمل به صحیح صحاف اعراض کردن، این هم ما قبول نداریم. امام می فرمایید پاسخ ما اینه که اصحاب در صدر بیان اصل اجتماع فعل جمله بودن، در مقام بیان این نبودن، بر اساس اشتهاد چون عمل کردن، عده آمدن صحیحه را مقدم داشتن، عده بر اساس اشتهادشون آوردن ادله بفرمیدا اوصاف مقدم داشتن. پس معناش اعراض نیست، بلکه معناش این است که در مقام اشتهاد ادله اوصاف را ترجیح دادن بفرمیدا. پس جناب محقق همدانی که می‌فرمایید اصحاب از عمل صحیح صحاف اعراض کردن، نه اعراضی در کار نیست، بلکه از باب ترجیح یکی بر دیگری است. اگر اجازه بفرمایید ما یه دفاعی بکنیم از کی آقا؟
از همدانی.
اما در این حال که دفاع میکنیم حرف خودمونم میزنیم. یعنی اینجا محقق همدانی یعنی مظلوم واقع شده، باید ازش چکار کرد؟ دفاع کرد. اما در این حال معنیش نیست که ما حرف محقق همدانی را هم قبول داشته باشیم. ما پاسخ دیگری به محقق همدانی میدیم، نه پاسخی که امام فرمودن روایات را به سه تا خلاصه کردن و تنها یکی باقی موند و بعدم فرمودن که نه از شبت خدمتون اجتهادی عمل کردن و امثال زدن. خواهش میکنم از اول بحث اینجاست. ما به حضرت امام با عرض معذرت عرض میکنیم، البته این را دوباره تکرار کنم محضر علما، که اگر حضرت امام اینجا بود شاید ما جرأت نداشتیم این چیزی حرف بزنیم، ولی چون نیستن ما به خودمون جرأت میدیم حرف بزنیم. شاید امام توضیح بیشتری داشت و ما را قانع میکرد، ولی حالا در غیاب ایشون داریم عرض میکنیم. ما عرض میکنیم که جریان روایت اسحاق ابن عمار، حالا سید محمد بن مسلم که فرمودید مرسل است و قابل عمل نیست، ما الان کاری به اون نداریم، بریم بیم سراغ روایت اسحاق ابن فرمودا، اما که فرمودید مکروه هم قابل عمل نیست. اینا کمی بازسازیش بکنیم ببینیم واقعا هل یعمل به این روایت ام لا. ما معتقدیم که امر روایت اسحاق ابن عمار متوقف بر طرح اون نیست. معنیش این نیست که ما روایت اسحاق ابن عمار را طرح کنیم، کما این که بعضی از فقها به جای طرح روایت اسحاق ابن عمار یک کار دیگه کردن، آمدن تعدیل بردن. تعدیل بردن یعنی راهکار براش پیدا کردن، نه به کل این را از صفحه روزگار را فرمیدا طرح کردن. و برداشتی از این روایت اسحاق ابن عمار کردن که لازمه اون برداشت طرح روایت به فهمیدا نیست. این داشته باشید. من قبل از این که روایت اسحاق ابن عمار را براتون بخونم و توجیهی که مرحوم آیت الله خویی راجع به روایت اسحاق ابن عمار داره و توجیه خیلی معقولی هست، چون یه عبارتی در روایت اسحاق ابن عمار هست که اگر بر شما هم عرضه بشود میگید که آقا این اصلا با مبانی که ما خونده ایم سازگاری ندارد، ما خونده ایم که حد اقل حیض سه روزه. این میگه که اگر یه روز و دو روزم خوندید پرهیز کند از نماز خوندن. این نمیخونه با اون مبنایی که ما داریم. اینه که حضرت امام میفرماید مطروحون از این بابه که میگه اگر یه روز یا دو روزم خوندی نمازشو به فرمایدا ترک کنن. ما میگیم برا بوده حداقل هست. اینو داشته باشید تو ذهن مبارکتون که ما چگونه روایت را تعدیل میبریم که مشکلی در کار ایجاد مستلزم طرح روایت نباشه. حالا منتها با یه نکته رجالی رو خدمت علما عرض میکنیم که اصلا این اسحاق ابن عمار منهو اسحاق ابن عمار ساباتیست یا اسحاق ابن عمار سیرفیست؟ آیا این اسحاق ابن عمار سیرفی و ساباتی یک نفرن یا دو نفرن؟ آیا امامی هم از شبت خلیتون بین که فتحی هم چه کار هستن؟ مرور اجمالی برای اینکه پرونده جناب اسحاق ابن عمار را ورق بزنیم با اجازه آقایون انظار علما را هم مطرح کنیم تا ببینیم چی میشه. گاهی از روایت اسحاق ابن عمار دوستان فاضل من با عنوان صحیحی یاد میشنم، میگن صحیحه بفرمایید اسحاق ابن عمار. این یه تعبیر. خب این دیگه یعنی خیلی مولای درزش نمیاد. ارشبت گاهی بانوان مبستقه از این روایت اسحاق معمار، یعنی یه بحث سندی ما راجع به روایت اسحاق معمار باید داشته باشیم و یک بحث دلالتی باید داشته باشیم، این مفروغان به سند میخورن یا مفروغان به دلالت میخورن یا مفروغان هم به سند میخورن هم به دلالت. دقیقه برمون سوالی که در اینجا محضر شما بزرگانی که کاملا توجه دارید این است که در امامی بودن ایشون تردید است. سوال این است که آیا در امامی بودن این فرد تردیده که در مورد روایتش بعضی میگن صحیحه بعضی میگن موثقه؟ چون ما از اهل سنت یا غیر شیعه افرادی داریم که روایتشون رو قبول میکنیم ولی نه به عنوان صحیحه، اسم بذاریم جواب خواست اینو زیاد داریم. از شبت خدمتون که بد نیست برای تلطیف ذهن علمای اعلام، من راجع به شم تو کتب رجالی دیدم که چه اظهار نظر راجع به شم کردن. نوشته بود که شم سخطا الا انه قتل الحسین علیه السلام. خیلی عجیبه، شم سقطون الا انه قتل الحسین، خیلی آدم سقیست دیگه. من ارشبت خدمتون به این که ما اهل سنت شیعه نیستیم، رجال اوناست. پاسخ اینه که شیخ طوسی رضوان خدا مروباد کتابی دارن به نام الفهرست، فهرست که یک کتاب رجالی است، نمیدونم مثلا به گوششون خورده نخورده، دیده زیاد مطالعه. هر شبت خدمتون در فهرست شیخ طوسی میگه اسحاق ابن عمار ساباتی با پسوند فرقلا ساباتی و بعد میگه بدانید و آگاه باشید که انه فتحیان فتحی مذهبه و چه از تا ما بگید سن است. نجاشی، رجال نجاشی معروف، ایشون میگه نه این اسحاق ابن عمار تا اینجاش درسته ولی به جای اسحاق ابن عمار ساباتی بفرمایید اسحاق ابن عمار ابن حیان سیرخی. سیرخی این بعد میگه سقص به امامیست، سقص به امامیست، یعنی الزاماً سقه بودن اهل سنت نیست، ممکنه یه امامی هم بفرمایید اما روایتشو سقه بده. مرحوم مامقانی در این تنقیح المقال که مجلدات زیادی داره و تجدید چاپ شده، من اخیراً از فرزند ایشون خواستم که بقیه این مجلداتشم برای ما بفرستن که هنوز نفرستادن، فقط من گفت کتاب گران شده پیام داد به ما، ما منطور نگرفتیم. از شما خدمت شما بگیم که ایشون واقعا یک کتاب جامعیست، تنقیح المقال کتاب بسیار مهمیست مربوط به مرحوم آیت الله مامخانیست. ایشون در صدر برآمده که بگه آقا این نیست که اسحاق ابن عمار را یک نفر از گاهی بگوییم ساباتیست و گاهی بگوییم اسحاق ابن عمار ابن حیان سیرفی، نه اصلا اینا دو نفر. این نظر جناب مرحوم مامخانی رضوان الله. آیت الله شبیلی که ما در محضر ایشون هستیم و در خدمتشون هستیم، ایشون در مقام قضاوت که برآمده، چون ایشون هم رجالیون، ایشون فرمایشون اینه، میگه بسیار بعیده که اینها در یک عصر بوده باشن، یعنی جناب بفرمایید اسحاق ابن عمار ساباتی کان فی زمنه و اسحاق ابن عمار سیرفی کان فی زمنه و بعیده که اینها از افراد مشهور باشن، اینم تعبیر دیگریش. اما با این وجود نجاشی از نام بردن یکی از آنها در رجال خود غفلت کرده باشه. میگه اینا پس چند نفرن؟ دو نفرن. ولی رجالی که نجاشی اسم یکی را آورده شیخ طوسی هم در رجال خودش همین مشکل را پیدا کرده، اسم یکی را آورده یکی را نیورد. پس اینا دو نفرن، در دو زمان زندگی میکنن. نجاشی نیامده اسم عربه را ذکر کنن، کما اینکه شیخ طوسی هم نیامده اسم عربه را ذکر کنن. نجاشی اسم یکی را ذکر کرده، شیخ طوسی هم از شباب خدمتون این که اسم دیگری ذکر کرده. لذا جنبندی حضرت آیت الله شبیری حفظه الله تعالی این هست که اسحاق ابن عمار یک نفر است. شون طوری میگه که گاهی ساباتی معرفی شده و گاهی به برمیده سیرفی. این هم تعبیر است که از شبه خدمتون این که ایشون مطرح کرده. بعد از کلی بحث و بررسی میگه یه آدمه که این یه آدم گاهی بهش میگن ساباتی و گاهی بهش میگن چه سیرفی. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد قائل اسحاق ابن عمار فقط یک نفره، برخلاف مامخانی که فهمون او را فتحی می داند. به این فتحی مذهبه، لذا روایاتش موثقه. اما بعضی جاها یا سهوًا یا به دلیل اینکه در اون زمان ایشون ساباتی نمی دانسته، همین آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در رجالش یا در بعضی از کتب فقهیش از روایاتیشون به عنوان روایت صحیحی یاد میکنه. اونجایی که توجه به ساباتی بوتنش داشته میگه فتحی است و موثق است. اونجایی که توجه به ساباتی بودن نداشته یا معنای دیگه تو ذهنش هست میفرماید چه از اون صحیح است. واقعا این رجال خیلی کار مشکل میکنه که بعد بر اساس این روایات انسان بخواد فتوا بده. آیت الله شبیری حفظه الله تبارک و تعالی به اعتماد تحقیقی که صاحب قاموس الرجال مرحوم طستری ششتری داشته میفرمایند عنوان ساباتی در ترجمه اسحاق ابن عمار ناشی از سهم شیخ طوسی است. شیخ طوسی دوچار سهم شده کلمه ساباتی را آورده، لذا ایشون همون سیرفی است و امامی مذهبه و روایات چه صحیح. پس خروجی فرمایش آیت الله شبیری زنجانی میگه این بفرمایید آقا ساباتی نیست، بلکه که از سیرفیه، فتحی هم نیست، امامیست و روایات هم چه از صحیح است. این یک بحث اجمالی در رابطه با عرشب نظر مبارک شما دید. حالا بیم سراغ این روایتی که امام فرمود مطروح هم. پس یک احتمال خدمت دوستان عرض کنم، یه احتمال وجود دارد که مطروح بودن از نظر امام به خاطر این باشد که اسحاق ابن عمار را ساباتی و فتحی و اینا می داند، یه احتمال. ولی احتمال قوی تر اینی که متن روایت اسحاق ابن عمار به گونه ایست که آدم موقعی که نگاه می کند تعجب می کند. اگر تعبیری در کار نباشد این روایت به حد ذاته مطروح هم. خوب دقت بفرمایید. اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الحبلى. تا اینجا که فارسی ترا الدم خون میبیند الیوم و الیومین، یه روز و دو روز. یعنی حکمش چیه آقا؟ سؤال. قال این کان، ایناست که همه علماء الان قیام میکنن، اینه این کان دمن قضیتن فلا تسلی وین کل یومین. اگر این خون سیارنگ بود، غلیظ بود، حار بود، با دفت صادر شد، خارج شد، فلا تسلی این زن باردار نماز زین کلیومین روز اول و روز و این کان سفره، اما اگر علامت فرمیدار حیض را نداشت زرد رنگ بود، فلتحتسل این کل سلاطین برای هر عرشبت خدمتون نمازش بست. خب ما یه مرتبه مواجه میشیم با این روایت، متعجبانه میپرسیم که شاید حرف امام درسته که مکروه هم، چرا؟ چون اجماع فقها بر چه از اگر فضل آماز سه روز حد اقله سه روز، چرا سر یه روز و دو روز میگه فلات و سلی؟ خوب دقیقه فرمید، اجماع فقها این است که دمی که کمتر از اقله بفرمید آماز خیز یعنی سه روز دیدی میشود اصلا دار و سما حیزن. اما صدر روایت که الان خوندین میگه که ان المعت الحبلا ترا الدم الیوم و الیومین، فرمود این کان دم العبیتم فلا تصلی بینکم یومین. اینو چکارش کنیم؟ اگر حبلا یک روز یا دو روز دمی عبید ببینه نباید دم دو روز نماز بخونه. لذا ظاهر این بیان روایت بفرمایید بقیهش خودتون خلاف اجماع خواست. آیت الله خویی آستان را بالا زده برای چیه؟ گفتید تعویل این روایت، که آیا ما میتونیم این روایت را که فرموده معصوم که اگر یه روز و دو روزن خوندی لا تسلی، این چطوری جمع کنیم با روایاتی که میگه حد اقل
نیست؟
آیت الله خویی به عنوان پهلوان کار آمده اینجا وارد شده در رد این ادعا که این روایت مخالف اجماع فقهاست و مطروح هست، بگیم غیر مطروح، مخالف اجماع فقها هم نیست. بگیم آها چطوری؟ میگه به عبارت من نگاه کن، عبارت ایشون اینه روبه ها یه طرح من کومی ها، یعنی این روایت اصحاب نما منافیتن للاخبار دامت الا ان اقل الحیض ثلاثت ایام. میگه چه رسا توهم میشون که این روایت منافات دارد با اخباری که میگوید اقل دم سه روز است. به قولی علیه السلام چرا منافات دارد با اون اخبار؟ میگه زیرا این روایتی که ما الان از امام صادق از اسحاق ابن عمار نقل کردیم عبارتش اینه، میگه تقدم الیوم من بفرمیدا یومین فلا تسلی بینکم یومین. خب این آدم نگاه کنه کنار اونا یتوهم به این که این خلافه، یتوهم که خلاف اجماع فقهاست. ایشون میگن رو به ما یتوهم من کونها منافیتا للاخبار الداله الا ان اقل العید سلاس ایام، منطق این توهم مندفع نمازا مندفع. خوب دفع میگه به انها این روایت قارون میگیم ناظرتون الى حکم المرعه حین رؤیتها عدم، این روایت ناظر به این است که زن موقعی که خون میبینن الان تکیبش چیه؟ و تدلو الا ان وظیفتها از ظاهریه، وظیفه ظاهریه این زنی که الان خون میبیند، کسانی که نماز شب خوندن و الان خوابشون رو اینجا میخوان به سر انجام برسنن، من اصایی میکنم جدا دسته من آزاردهنده از ذاتن مزاهم خوابم هست، ولی در این حال ببشت و تدلو الا ان وظیفتها ظاهریه، دلالت میکند که وظیفه ظاهریه زن هیه ان تترک الصلاة کی اذا کان دم عبیتا، زن الان روز چند شنبه از امروز
یه شنبه دورش تا
خوندیده بله؟
دورش تا دیده
نه همین روز اول خوندیده باجزه شنبه همین روز اول امروز خوندیده. ایشون میگه روایت در مقام بیان وظیفه ظاهری این زن هست، که الان حواست جمع باشه نماز نخون. حالا و اما به حسب الواقع خیلی جانبه، اما به حسب الواقع باید صبر کنم تا ببینم آیا این روزی که امروز خوندی حتی به قول آقا فردا هم خوندی به پس فردا میکشد یا نمیکشد. این فرماشی شده و اما به حسب الواقع فهو متوقف کن الا ان یکون الدم مستمرن ثلاثه ایام و ما عدمه، یعنی ما عدم استمراره بعد ثلاثه ایام یستکشف عدم کونه به فهمیدا ایجاد. اگر گفتی به عنوان شما فقهای اصل ما این زنی که روز اول ترک کرده روز دوم هم ترک کرده اما روز سوم استمرار پیدا نکرد، این دو روز هم که ترک کرده وظیفه این زن چیه نسبت این نماز آفرین؟ ایشون میگه این روایت در مقام بیان وظیفه ظاهری زنه، اما این باید حالت صبر و انتظار پیشه کنن که آیا دوام میارد این یک روز و دو روز به سه روز تبدیل می شود یا نه. اگه سه روز شد این ترکش کاملا درسته، ولی اگر به سه روز کشیده نشد این یک روز و دو روزی که نماز را ترک کرده باید قضا شده. یستکشف بله کیفتون برده یستکشف عدم کمیه هیزم فلا اشکال فی الروایه من هذا الجهة. پس روایت قابل تعدیل است، راحتی نمیتونیم بگیم متروهان، نه این وظیفه ظاهری را روایت بیان کرده اون روایت هم سر جای خودش محفوظه. اگر استمرار پیدا کرد تا سه روز خون حیض است، استمرار پیدا نکرد نماز را ترک کرده دوباره باید نماز را قضا کنه.